صفحه 126. در آمریکا برای همه چیز بیمه وجود دارد، ولی تا کنون کسی در مقابل غم و رنج و مرگ نتوانست خود را بیمه کند، چون مرگ اجتناب ناپذیر است و آن ممکن است برای همه و یا هر یک از ما پیش بیاید. مرگ لذت عشق، مهر و عطوفت و آزادی را به ما می آموزد. آغوش خود را باز کنید و همه به سوی شما می شتابند. اینها کسانی هستند که بالاخره شما به نحوی در زندگی روزمره با آنها برخورد خواهید داشت. پس چه بهتر که با روی گشاده آنها را بپذیرید. نمی توانید از دست رفتن عزیزانتان را به عقب بیاندازید. در زندگی پایبند چه هستید؟ آنچه به زندگی مربوط می شود، غم و رنج، فریاد و گریه را بیازمایید و سپس رهایشان کنید. پس اهمیت زندگی در چیست؟ این که زندگی را با شادی و سرور بگذرانیم و شگفتی‌هایش را لمس و احساس کنیم. مظاهر شگفت انگیز در اطراف بسیار است، لیکن ما از آنها بدون دیدنشان می‌گذریم. مردم آسیا عقیده دارند که زندگی مانند رودخانه‌ای بزرگ، روان و جاری است و چه بخواهی و چه نخواهی به جریان همیشگیش ادامه می‌دهد. ما می‌توانیم خود را به حرکت آن بسپاریم و در صلح و شادی و عشق زندگی کنیم، و یا تصمیم بگیریم که مخالف آن حرکت کنیم و در رنج و نومیدی به سر بریم، ولی رودخانه جریان عادی خود را ادامه می دهد. در هر صورت تمام نهرها به یک رود منتهی می شوند و انتخاب راه با شما است. در خاتمه مهم و اساسی این نیست که تمام روزگارمان به دریافت و آموزش سپری شود، بلکه لازم است بخش ها ایرانیز به آن بازگردانیم. مسئولیت ما که بخشش است فراموش کرده ایم. چند مؤسسه خیریه وجود دارد که به آنها کمک می کنم، ولی چون این مؤسسات خارج از آمریکا هستند، از مالیات بر درآمدم چیزی کم نمی شود و مردم می گویند دیوانه ام. واقعا جای تأسف است. ما به کلی از یاد برده ایم چگونه ایثار کنیم. به شما مهر می‌ورزم، چون شما را دوست دارم و برای آن نیست که شما هم در مقابل مرا دوست بدارید. اگر به امید جبران محبت دوستتان بدارم، مسلماً خوشنود نخواهم بود، چون دوست دارید با کسی ارتباط برقرار کنید. به وی صبح بخیر می‌گویید، نه به امید اینکه او به شما جواب بدهد، چون اگر از کسی توقعی داشته باشید و او خواسته شما را عملی نکند، آن وقت دچار ناراحتی و رنجش می شوید و در دل می گویید می دانستم نباید به او سلام کنم. ببینید به کجا رسیده ایم و چقدر از هم دور شده ایم؟ گاهی اوقات که از منزل خارج می شوم، در بین راه اگر با عابری برخورد کنم صبح بخیر می گویم و گاهی آنها در جوابم می گویند مگر مرا می شناسید؟ پاسخ می دهم نه، ولی آیا قشنگ نیست اگر دو نفر به هم صبح بخیر بگویند؟ و اتفاق افتاده که طرف مقابل بگوید نه. البته آنها مختارند هر طور دوست دارند رفتار کنند و من هم آن طور که میپسندیدم عمل کردم، سلام کردم و آنها به میل خود جواب دادند. بودا میگوید انسان وقتی صاحب همه مواهب میشود که از هیچ کس توقعی نداشته باشد، عشق بورزید برای آن که دوست دارید، محبت کنید، ایثار کنید برای آن که میل به از خود گذشتگی دارید. درخت و گیاه غنچه می کند زیرا باید شکوفا شود، نه برای آن که مردم گرد آن بچرخند. شما زندگی می کنید و مهر می ورزید برای آن که اراده کرده اید و باید زندگی کنید. این هفته دختری به دفترم آمد و حدود یک ساعت صحبت کرد. همه صحبت‌هایش درباره من و من و من بود. در پایان هم گفت خودم هم نمی‌دانم از زندگی چه می‌خواهم. ابتدا با حوصله به حرف‌هایش گوش دادم، ولی بالاخره از جا در رفتم و گفتم برای رضای خدا شما به زندگی چه می‌دهید که آنقدر از آن توقع دارید؟ هر روز شما از زمین، هوا، زیبایی های محیط خود بهره می جویید، ولی در مقابل این بهره‌وری ها چه فایده ای می رسانید؟ هیچ وقت در مورد اینکه وظیفه ما در قبال زندگی چیست فکر کرده اید؟ زمانی که مشغول نوشتن کتابی در زمینه مشاوره بودم، حدود 3 ماه در کابین کوچکی در کالیفرنیای شمالی اقامت داشتم و هر روز برای پیاده روی های خیلی طولانی به جنگلی که در امتداد رودخانه اسمیت بود می رفتم. یک روز وارد بیشه‌زاری مملو از درخت های ماموت شدم. روی یکی از آنها جنگلبانی دوره زندگی یک ماموت را حک کرده بود. نوشته ها به این مضمون بود: وقتی ماموت به این اندازه از بزرگی رسید، بودا متولد شد. و هنگامی که به این بلندی بود، مسیح به دنیا آمد. و وقتی به این بزرگی شد، آنیبال از آلپ عبور کرد. توضیح حاشیه: آنیبال ژنرال کارتاژیست که از آلپ عبور کرد تا در دومین جنگ کارتاژ ایتالیا را تسخیر نماید. ادامه مد. در خط آخر نوشته شده بود: حتی وقتی درختی سقوط می کند و به زمین می افتد، پایان ماجرا نیست. جنگلبانان آن را به قطعات کوچک تقسیم می کنند که با گذشت زمان قطعات پوسیده با خاک مخلوط و یکی می شود و آنچه از زمین گرفته به آن پس می دهد تا دیگران به زندگی خود ادامه دهند. فوراً به خاطرم رسید که این روند در مورد بشر هم صدق می کند. ما هم در نهایت باید بهره ای حتی ناچیز به زندگی عرضه کنیم و این دور شگفت نسل به نسل ادامه خواهد داشت. شاید لئو رستون درست می گفت که هدف از زندگی کردن این است که ما به حساب بیاییم، مطرح باشیم و میان زنده بودن و نبودن ما تفاوتی باشد و شاید آنچه در زندگی مهم است همین باشد. راستش را بخواهید، اوقات خوشی را با کلماتی که به ذهنم می رسد سپری می کنم. بازی با کلمات را دوست دارم و لذا فهرستی از کلماتی که کمک می کند تا به ضروریات زندگی پی ببریم تهیه کردم. 1. دانش مفید، توشه مورد نیاز را برای سفر زندگی در اختیارتان قرار می دهد. 2. عقل، شما را هدایت می کند تا از دانشی که آموخته اید به بهترین وجهی برای کشف وجود خود در حال حاضر استفاده کنید. 3. شفقت و مهربانی، کمک می کند تا دیگران را همانطور که هستند با وجود تفاوتهایی که از شما دارند در مسیر زندگی و در برخوردهایی که با آنها به نحوه های گوناگون دارید بپذیرید. 4. خلاقیت، به شما یاری می دهد تا جنبه های ناشناخته و کشف نشده وجود خود را شکوفا و بارور سازید. 5. توازن، به شما می آموزد روند طبیعی زندگی را قبول کنید. 6. قدرت، به شما توانایی می دهد تا در مقابل ترس بایستید و با وجود عدم اطمینان و قابل پیش بینی نبودن آینده بدون توقع پاداش به جلو روید. 7. آرامش، به شما یاری می دهد چگونه تمرکز فکر داشته باشید. 8. شادی، شما را در سفر زندگی خندان، خوشنود و سرشار از سرور نگه می دارد. 9. عشق، راهنمای همیشگی شما است برای رسیدن به اوجی از شعور و آگاهی که تنها بشر قادر به تحقق آن است. 10. وحدت، شما را به نقطه آغاز برمیگرداند، جایی که با خودتان و با کلیه جهانیان یکی خواهید شد. می‌بینید که مطالعه عشق مرا به مطالعه زندگی کشیده است. در حقیقت با عشق زندگی کردن یعنی حیات را لمس کردن و زندگی را لمس کردن به منزله با عشق روزگار را سپری کردن است. عمیقاً باور دارم زندگی موهبتی است الهی و نحوه زندگی شما جبران محبتی از جانب شما به ایزد یکتا است. پس چه بهتر که به زندگی قشنگی و صفا ببخشیم. صفحه 131 خلاصه سخنرانی سوم. در هر موقعیتی که هستید و به هر طریقی که عشق را آموخته باشید، می توانید آنچه فرا گرفته اید از دست بدهید و از نو بیاموزید، پس همواره جای شوق و امید هست. به گذشته و تربیت غلط مربیان فکر کردن هیچ مشکلی را حل نمی کند. بکوشید زندگی را از نو بسازید. برای یک بار هم شده از خود سوال کنید اصل در زندگی چیست؟ ارزش من چیست؟ چنانچه واقعا جویای محبت هستید، کوشش کنید بهترین شمایی که در وجودتان هست ارائه دهید و این به منزله پرورش نیروهای بالقوه شما به عنوان یک شخص منحصر به فرد است. پیوسته می توانید بیاموزید و در آنچه آموخته اید دیگران را سهیم سازید. خوشبختی در درون شماست، در بیرون از خود به جستجوی آن نپردازید. جنبه‌های مثبت و نیز جنبه‌های منفی زندگی ارزشمند و پند آموز است. سعی نکنید در مقابل خطراتی که در اطرافتان وجود دارد حمایت شوید. اگر عمرتان را با خیال و رؤیا درباره آینده و اندیشه به گذشته سپری کنید، از آنچه در حال می‌گذرد غافل خواهید ماند. مرگ را باید به عنوان یک پدیده غیر قابل انکار پذیرفت. یک راه قبول زندگی پذیرش مرگ است. مرگ به آدمی می آموزد که زندگی محدود و پایان پذیر است. کوشش کنید زندگی را با شادی و شعف سپری ساخته و شگفتی های آن را لمس و احساس کنید. از زندگی توقع نداشته باشید که همه موهبتی به شما ارزانی کند. شما هم در قبال آن وظایف و تعهداتی برای خود قائل شوید. عشق بورزید برای آن که دوست دارید، محبت کنید، ایثار کنید، برای آن که میل به از خود گذشتگی و فداکاری دارید. درختچه های گل قنچه می کنند چون باید شکوفا شوند. صفحه 133 کنار دریا با آب همزبان بودم، میان توده رنگین گوش ماهی ها ز اشتیاق تماشا چو کودکان بودم. به موج های رها شاد باش می گفتم، به ماسه ها، به صدف ها، حباب ها، کف ها، به ماهیان و مرغابیان چنان مجذوب که راست گفتی بیرون از این جهان بودم. نهیب زد دریا که مرد، این همه در پیچ و تاب آب مگرد. چنین در بن خس و خاشا که هرز پوی مپوی. مرا در آینه آسمان تماشا کن، دری به روی خود از سوی آسمان واکن. دهان باز زمین در پی تو می گردد، از آنچه بر تو نوشته است دیده دریا کن. زمین به خون تو تشنه است، آسمانی باش، بگرد و خود را در آن کرانه پیدا کن. فریدون مشیری از کتاب مروارید مهر. صفحه 135 آنچه اصل است از دیده پنهان است. خواهش کردم تمام چراغ‌های سالن را روشن نگه دارند، چون کسانی که قبلا در سخنرانی‌هایم شرکت داشتند می‌دانند به حرکت پلک‌ها اهمیت می‌دهم و به دلایلی امشب به این ارتعاشات بیش از هر زمان دیگر نیازمندم. گروه بیشماری در اینجا گرد آمده است، لذا احساس مسئولیت زیادی می‌کنم و مایلم آنچه در درون دارم برایتان بازگو کنم. دوست دارم سخنرانیم را با داستان جدیدی درباره نامم شروع کنم. آنهایی که مرا می‌شناسند می‌دانند که همیشه داستان جدیدی برای گفتن دارم. شاید این ماجرا دور از ذهن به نظر برسد و آن را باور نکنید. به هر حال باز هم سفری به آسیا داشتم و برای تمدید ویزا باید از کامبوج به تایلند می رفتم. مسافرتم موقع نامساعدی صورت می گرفت، زیرا به دلایلی که هرگز برایم روشن نشد، آمریکایی ها مشغول بمباران کامبوج بودند. از شهر دستخوش بمباران عبور کردن کار راحتی نبود. به هر حال از مرز رد شدم و بازرس مرزی چندان استقبالم نکرد. چون توریست ها خیلی کم به این دهکده کوچک مرزی که پواپت نام دارد سفر می کنند. برای رسیدن به شهر باید با یک قطار 6 ساعته از هنگ‌کنگ حرکت می کردیم. پاسپورتم را به مأمور مرزی نشان دادم. او نگاه عجیبی به سر تا پای من کرد، سپس صفحات پاسپورت را زیر و رو کرد و یک ورق را اشتباهی باز کرد و روی دفتر نام مرا آقای زخم بالای چشم راست ثبت کرد. واقعا احساس خوشبختی می کنم، چون توانستم به نقاط مختلف دنیا سفر کنم و با پدیده های بسیار شگفت انگیز و دیدنی روبرو شوم. دوست دارم یکی از برداشت‌هایم را از زندگی روزمره آمریکا شرح دهم. این فکری است که ذهن اغلب ما را پر کرده و زندگی روزانه اکثر ما صرف توجه به آن می‌شود و آن این است که بسیاری از ما آنچنان خود را در دنیای عینی و مادی غرق کرده‌ایم که از اصول غافل مانده‌ایم. زندگی ما را جمع آوری اشیا، ثروتمندترین، بزرگترین و بهترین آدم ها شدن تشکیل می دهد. از تمام مواهبی که برای یک زندگی راحت و مرفه لازم است برخورداریم. معهازا هنوز ناراضی و ناخشنودیم و بسیاری نیز گرفتار احساس تنهایی، آشفتگی ذهنی و سردرگمی هستیم. البته راه دیگری هم که ما را به مسیری مخالف می‌برد وجود دارد و آن سفر به درون است. این درون نگری واقعاً مرا هیجان زده می‌کند، چون پس از یک عمر کار کردن با بچه‌ها به این واقعیت پی برده‌ام که تنها سرمایه ارزشمندی که می‌توانیم به بچه‌ها بدهیم آن چیزی است که هستیم و نه آنچه داریم. اغلب ما می کوشیم فرزندانمان را از رفاه مادی برخوردار کنیم، ولی وقتی پا به سن می گذاریم عقل به ما می آموزد که نمادهای مادی مهمترین رکن زندگی به شمار نمی آید. در برخورد با بچه ها مهمترین و اساسی ترین کاری که می توان کرد این است که خودمان را اینکه چه کسی و چه هستیم به آنها بشناسانیم. خیلی خوشحالم وقتی میبینم برخی از مردم واقعا علاقه‌مندند بدانند سفر به درون چیست. به همین جهت صحبت امشبم درباره آنچه اصل است از دید پنهان است خواهد بود. بسیاری از شما با شنیدن این عنوان یکی خوردید، چون برایتان جمله آشنایی بود. موضوع سخنرانی من نقل قولی است از کتاب زیبایی به نام شازده کوچولو نوشته سنت اگزوپری. کتاب درباره پسر خردسالی است که در سیاره کوچک زندگی می کند. در این سیاره هیچ کس جز او و یک درخت باوباب و چند آتشفشان وجود ندارد. شازده کوچولو پسری بسیار ظریف، حساس، کوچک، با روحی بسیار لطیف است. به همین دلیل غروب آفتاب را زیاد دوست دارد، زیرا آن هم زیبا و هم غم‌انگیز است. چون سیاره او کوچک است، هر بار که صندلی خود را می‌چرخاند، غروب آفتاب دیگری را می‌بیند. از همین رو در روز 44 غروب آفتاب را تماشا می‌کند. یک روز دانه کوچک به سیاره می آید و شازده کوچولو شاهد شکوفایی آن به گل سرخ زیبایی است. او با دقت به گل خیره می شود که چگونه از غنچه به گلی قشنگ و دوست داشتنی مبدل می گردد. او هرگز گل سرخ ندیده است. همزمان با شکوفا شدن گل به خود مغرور می شود. همانطور که گاهی افراد زیبا مسحور زیبایی خود می شوند. گل به خود بالیده و به پرنس می گوید: مرا از نور آفتاب دور نگه دار، مرا از وزش باد حفظ کن. و آنقدر خواسته هایش را تکرار می کند تا شازده کوچولو حرف های سرسری او را جدی گرفته و پاک بیچاره می شود و به این نتیجه می رسد که نمی تواند گل را درک کند، لذا آن را رها کرده به سیاره های دیگری از جمله زمین می رود تا درباره عشق، زندگی و مردم دانشی کسب کند. در زمین شازده کوچولو با پدیده های شگفتی روبرو می شود. در آنجا علاوه بر زیبایی های گوناگون با موجود زیرکی به نام روباه آشنا می گردد. روباه کوچولو به شازده کوچولو می گوید: مرا اهلی کن. شازده کوچولو می گوید: نمی دانم منظورت چیست، اهلی کن چه معنی می دهد؟ روباه می گوید: یعنی دوستم بدار. و به او می آموزد چگونه با مردم ارتباط برقرار کند، به افکار آنها پی ببرد و به ایشان توجه و علاقه نشان دهد. کتاب حاوی نکات بسیار آموزنده ای است که خواندن آن را به خودتان واگذار می کنم. در ادامه صحبت با روباه شازده کوچولو می گوید: اما به خاطر داشته باش، اگر تو را اهلی کنم مدت زیادی نمی توانم با تو باشم، چون باید از اینجا بروم. و روباه جواب می دهد: ولی اگر ترکم کنی بسیار غمگین و گریان می شوم. شازده کوچولو می گوید: برای رضای خدا اگر اهلی شدن یعنی صمیمی شدن با من برایت غم انگیز است، چرا می خواهی تو را اهلی کنم؟ و روباه پاسخ می دهد: به دلیل زردی مزارع گندم. شازده کوچولو می پرسد: منظورت را نمی فهمم. روباه ادامه می دهد: من نان نمی خورم و گندم در نظرم چیز بیفایده است. گندمزارها مرا به یاد هیچ چیز نمی اندازند و این جای تأسف است. اما تو موهایی داری به رنگ طلا و چه شگفت انگیز است وقتی تو مرا اهلی کرده ای. دانه که به زردی موی تو است خاطره ات را در من زنده می کند. آن وقت از صدای بادی که در مزارع گندم می پیچد لذت می برم. آیین دوست شدن که در نوع خود زیبا و دلپذیر است انجام می گیرد. بهتر است قسمت آخر داستان که شازده کوچولو و روباه پس از مدتی می‌خواهند از هم جدا شوند برایتان بخوانم. شازده کوچولو با روباه صمیمی شده و اکنون ساعت وداع فرا رسیده است. روباه: آه، گریه خواهم کرد. شازده کوچولو: این گناه تو است، هیچ وقت قصد آزارت را نداشتم، ولی تو از من خواستی تو را اهلی کنم و با تو صمیمی شوم. روباه: بله درست است. شازده کوچولو: ولی حالا داری گریه میکنی. روباه: بله درست است. شازده کوچولو: پس این دوستی فایده‌ای برای تو در بر نداشت. روباه: برعکس، برایم مفید بود، به دلیل مزارع گندم. و سپس میافزاید: برو یک بار دیگر به گل سرخ نگاه کن، خودت متوجه میشوی که گل تو در اینجا یکتا است. سپس بیا تا با هم خداحافظی کنیم، برایت هدیه‌ای دارم که اکنون از آن نام نمیبرم. شازده کوچولو به سیاره اش باز میگردد تا به گل نگاه کند. شازده کوچولو: تو اصلا شبیه گل سرخ من نیستی، تو هنوز کسی نیستی، تو کسی را اهلی نکرده ای و کسی تو را اهلی نکرده است. تو شبیه روباه در روز اول ملاقاتم با او هستی. او روباهی بود مثل صدها هزار روباه دیگر، اما من با او دوست شدم و او اکنون برایم در دنیا یکتا است. گلهای سرخ از این سخنان بسیار رنجیده می شوند. شازده کوچولو باز گفت: شما زیبایید، ولی درونتان خالی است، به خاطر شما نمیتوان مرد. البته گل سرخ من از نظر یه رهگذر عادی به شما میماند، ولی او به تنهایی از همه شما سر است، چون من فقط به پشت او آب دادم، فقط او را در زیر حباب بلورین گذاشتم، فقط او را پشت تجیر پناه دادم، فقط کرمهای او را کشتم، به جز دو سه تا کرم که برای او پروانه شوند، چون فقط به شکوه و شکایت او، به خود ستایی او و گاه نیز به سکوت او گوش داده ام، زیرا او گل سرخ من است. آنگاه پیش روباه بازگشت و گفت خدا حافظ. روباه گفت خدا حافظ، و اینک راز من که بسیار ساده است، بدان که جز با چشم دل نمیتوان خوب دید، آنچه اصل است از دیده پنهان است. شازده کوچولو برای اینکه به خاطر بسپارد تکرار کرد آنچه اصل است از دیده پنهان است. توضیح حاشیه: مفهوم زمینه گفتگو این است تا شما از انسانها شناختی به دست نیاورید، هر انسان با هزاران انسان نظیر خود تفاوتی ندارد و مسئله شناخت است که انسانها را به یکدیگر نزدیک می کند. و پس از صمیمیتی که بین آنها برقرار شد، این دوست شناخته شده به صورت یک انسان منحصر به فرد در می آید، انسانی که شما او را با تمام نقاط ضعف و کاستی ها و فقط به خاطر خودش دوست دارید و از نظر شما در دنیا یکتا و بی همتا است. گفتگوی شازده کوچولو و روباه و عنوان سخنرانی نقل قولی است از کتاب شازده کوچولو، ترجمه آقای محمد قاضی. ادامه متن: چند سال پیش سفری به کورنوال داشتم و کلیه کتاب‌های مقدسی را که دیدم خریداری و چندین ماه را صرف مطالعه آنها کردم تا به وجوه مشترکشان پی ببرم. نتیجه تلاشم این بود: چنانچه به جنبه‌های ظاهری و عینی زندگی و انسان بپردازید، از اصل و آنچه اساسی است غافل خواهید ماند. اجازه دهید مطلب را توصیف کنم. توضیح حاشیه: کورنوال شهری در جنوب شرقی اونتاریو در ساحل رودخانه سنت لورانس، جمعیت 44,000 نفر. ادامه متن: وقتی درباره معلم صحبت می کنم، منظورم کسی نیست که یک دیپلم در دست دارد و چند دوره خسته کننده را گذرانده است. او می تواند مربی مدرسه، پدر یا مادر و حتی بستنی فروش گوشه خیابان باشد. همه مردم در همه حال درسی به یکدیگر می آموزند و هر یک از ما به عنوان معلم باید جنبه های غیر مادی زندگی را جستجو کنیم، زیرا چنانچه به طور گروهی به این راز پی ببریم، می توانیم راه را برای سایرین بگشاییم. و شگفتی مسئله در این است که جنبه های معنوی حیات بی پایان و شگفت انگیز است و نمادهای عینی و ظاهری محدود و کوچک است. یکی از قهرمانان من بک مینستر فولر است که اخیراً از دانشگاه ما بازدید کرد. این پیرمرد کوچک اندام و تماشایی عینکی زخیم بر چشم و سمعکی بر گوش دارد، لیکن به قدری سرشار از زندگی و پرتوان است که کافی است یک گچ و تخته سیاه در اختیارش باشد و 3 ساعت بی وقفه شما را با گفته های شیرین و دلنشینش مسحور کند و شنونده از این همه توانایی شگفت زده خواهد شد. چندی پیش وی به همراه عده‌ای از شخصیت های برجسته همین سوال را مطرح کرد که برای انسان چه سرمایه اساسی و حیاتی است؟ جسم، ذهنیات، بازوها، پاها، انگشت‌ها، به راستی چه اندوخته ای؟ من کیستم؟ من واقعی کدام از دو منی است که در من وجود دارد؟ مقاله او که در ساتردی ریویو ورد به چاپ رسید بسیار خواندنی و در خور تحسین است. مردی مانند فولر در 78 سالگی با این نیرو و عشق در پی این مهم است که چه عاملی انسان را منحصر به فرد و یکتا می سازد. او از شگفتی و اعجاز بشر در حیرت است و اطمینان دارد اگر ما از انسان شناخت کافی و کامل به دست آوریم، بی تردید به او عشق می ورزیم، زیرا هر یک از ما موجودی یکتا با ویژگی های مخصوص به خود می باشد. اگر شما از دوستی یک نفر هم گریزان باشید، مانند او را هرگز در دیگری پیدا نمی کنید. برای نمونه من می خواهم از دوستی شما برخوردار شوم، زیرا احساس می کنم زندگیم در پناه شما کامل می شود. لیکن زمانی که خود واقعی تان را بیابید، می توانید منشأ اثرات مفیدی باشید، همانطور که من باید خود واقعیم را پیدا کنم. فکر می کنید چرا مطالعه می کنم؟ مسافرت می روم. با دقت به حرف های اطرافیان گوش می دهم و به پدیده های زندگی توجه و علاقه دارم، برای آنکه بیشتر و بیشتر به دست آورم و آن را در اختیار شما بگذارم. این یگانه هدف من از کسب دانش و تجربه است. در این مقاله فولر که در 87 سالگی هنوز چشمانی پرنشاط دارد، نشاط در 87 سالگی اعجاب انگیز نیست، با روش ویژه خود می نویسد: 78 سال دارم و تا این سن 1000 تن آب، غذا و هوا مصرف کردم و این مواد با تغییرات شیمیایی که در بدنم صورت گرفته به مو، پوست، گوشت و استخوان و خون و مواد زائد تبدیل شده است. در بدو تولد وزنم 7 پوند بود که با مرور زمان به 70 و سپس 170 و حتی به 207